سلام، صبح یکشنبه‌تون بخیر. من آذرفرین میرزاخلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. بیش از 500 فعال دانشجویی به روند سرکوب در جامعه اعتراض کردند. شمار بازداشت شدگان اعتراض‌های فرانسه به بیش از 1300 تن رسید. چین درباره پیامدهای جدی بازداشت مدیر ارشد مالی هواوی به کانادا هشدار داد. بیش از 500 فعال نشریات دانشجوی ایران در نامه سرگشاده به رئیس جمهور به سرکوب دانشجویان، کارگران، معلمان و دراویش اعتراض کردند. این فعالان دانشجویی با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی موازی برای بستن دهانها دست بهی کردند، خطاب به حسن روحانی نوشتند: البته شما همچنان فقط تکذیب میکنید. این فعالان دانشجویی اعلام کردند که مسئولان دولتی نه تنها هیچ پاسخی به اعتراضها ندادند، بلکه سیطره فضای سرکوب گسترده تر شده و صدای پوتین نظامیان از سراسر کشور به گوش می رسد.
و دیگر افسار فرودست هستید و این هم پیوندی را تأکید می کنید و بعد
در روزهای گذشته گروهی از دانشجویان برخی از دانشگاه‌های ایران از جمله امیرکبیر و دانشگاه هنر و معماری در حمایت از تجمع‌های اخیر کارگران و معلمان و اعتراض به مشکلات اقتصادی تجمع کردند. از سوی دیگر شوراهای صنفی دانشجویان در بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو اعلام کردند که در یک سال گذشته بیش از 300 دانشجو بازداشت شده و احکام صادر شده برای دانشجویان به بیش از 100 سال بالغ می شود. در سالهای گذشته نیز شماره زیادی از فعالان و نهادهای دانشجویی در نامه‌های جداگانه نسبت به فضای امنیتی موجود در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. تجمع‌های اعتراض‌آمیز در پاریس و برخی دیگر از شهرهای فرانسه روز شنبه نیز برای چهارمین هفته پیاپی ادامه یافت که در پی آن تاکنون بیش از 135 تن زخمی و بیش از 1300 تن هم بازداشت شدند. 17 تن از زخمی‌ها از نیروهای پلیس ضد شورش هستند. معترضان معروف به جلیقه زردها در مناطق مرکزی پاریس از جمله بولوار شانزلیزه تجمع کردند و شعارهای علیه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سر دادند. بنابر گزارش‌ها شماری از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و با آنها درگیر شدند و پلیس نیز اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. با وجود آنکه وزیر کشور روز شنبه گفت که اوضاع تحت کنترل است، اعتراض‌ها و خشونت‌ها همچنان ادامه یافت و معترضان با به آتش کشیدن خودروها خواستار استعفای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شدند. تظاهرات فرانسه ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد، اما سپس به اعتراض علیه دولت امانوئل مکرون گرایید. به دنبال این اعتراض ها دولت فرانسه افزایش مالیات سوخت را لغو کرده و ادوارد فریپ نخست وزیر شامگاه جمعه با شماری از نمایندگان معترضان دیدار کرد. به گفت که اکنون باید دست به دست هم دهند و اتحاد ملی را از راه گفتگو بازسازی کنند.
رئیس جمهوری سخنرانی خواهد کرد و این جزء اختیارات اوست که راهکارهایی برای پایداری دیالوگ پیشنهاد دهد. من امیدوارم که این راهکارها تمام ملت را کنار هم قرار دهد تا بتوانند با چالش‌های موجود و چالش‌های سال‌های پیش رو با سربلندی روبرو شوند.
از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام توییتری با اشاره به تظاهرات اخیر در فرانسه نوشت: مردم شعار می‌دهند ما ترامپ را می‌خواهیم. دونالد ترامپ در توییت خود پیمان تغییرات آب و هوایی پاریس را موجب برانگیختن این اعتراض‌ها در فرانسه دانسته است و حدود 6 ماه پیش ترامپ خروج رسمی آمریکا از این پیمان را اعلام کرد. چین روز شنبه به کانادا هشدار داد که اگر بیدرنگ مدیر ارشد مالی شرکت فناوری‌های هواوی را آزاد نکند، ممکن است پیامدهای جدی در پی داشته باشد. چین بازداشت منگ وانژو را اقدامی به شدت زننده خوانده است. همچنین بنابر اعلام وزارت امور خارجه چین، سفیر کانادا در پکن به این وزارتخانه احضار شده است. به گزارش رویترز، منگ وانژو مدیر ارشد مالی هواوی شنبه هفته گذشته در کانادا بازداشت شد، در حالی که با احتمال استردادش با آمریکا روبروست. وی متهم به لاپوشانی روابط شرکتش با یک شرکت دیگر است که سعی داشته با وجود تحریم‌های آمریکا به ایران تجهیزات بفروشد. منگ وانژو دختر بنیانگذار هواوی است. اگر وی به آمریکا فرستاده شود، ممکن است به تبانی برای کلاهبرداری از چند مؤسسه مالی متهم شود که مجازات هر یک حداکثر 30 سال زندان است. منگ وانژو، مدیر ارشد مالی هواوی، روز جمعه در دادگاهی در کانادا تفهیم اتهام شد و قرار است روز دوشنبه این دادگاه درباره امکان آزادی وی به قید وثیقه تصمیم بگیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که رئیس دفترش جان کلی در پایان سال جاری میلادی حدود 3 هفته دیگر کاخ سفید را ترک خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین گفت که رئیس دفتر جدیدش را در 1-2 روز آینده معرفی خواهد کرد. جنرال جان کلی حدود 4 ماه پیش جایگزین رینس پریباست شده بود. در روزهای اخیر برخی رسانه ها با انتشار گزارش های تایید نشده درباره اختلافات جان کلی و دونالد ترامپ درباره موضوعی مختلف ادعا کردند که این دو حتی به یکدیگر حرف نمی زنند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو می بینید.
صبحانه با خبر امروز، انتقاد شدید مقام‌های ایران از سیاست‌های آمریکا در کنفرانس تهران، مذاکرات یمن پس از 2 سال وقفه با هدف رسیدن به صلح ادامه دارد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و افغانستان روز شنبه با موجی از انتقادهای مقامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا همراه شد. این کنفرانس از روز جمعه با موضوع چالش‌های مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات بین منطقه‌ای در تهران آغاز شد. کیان منوی و جزئیات بیشتر.
این کنفرانس و
انتقادهای تند مقامهای ایرانی از سیاستهای دولت مردان آمریکا در جریان دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و افغانستان در ادامه تنش‌های موجود میان جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده، به خصوص پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، روی می‌دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود در این کنفرانس خروج آمریکا از برجام و در پی آن موج تحریم‌های 2 مرحله‌ای را نمونه بارز نوعی تروریسم اقتصادی توصیف کرد.
تروریسم اقتصادی به معنای وحشت آفرینی در موضوع اقتصاد یک کشور و ایجاد رعب و ترس در دیگر کشورها جهت ممانعت از تجارت و سرمایه گذاری در کشور هدف است.
مقامات واشنگتن که توافق هسته‌ای با ایران برجام را دارای معایب بسیار دانستند، میگویند که در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران هستند که علاوه بر برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی تهران را نیز در بر گیرد. آنها همچنین از حمایت‌های حکومت ایران به گروه‌هایی چون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن اشاره می‌کنند و خواهان پایان دادن به آن هستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از دیگر سخنرانان کنفرانس تهران بود که از شورای امنیت سازمان ملل و عملکرد این نهاد انتقاد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین نحوه عملکرد رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره حکومت ایران را به نادیده گرفتن مردم خود و اعمال سیاست‌های بی‌ثباتانه و ناامن کننده در منطقه و جهان متهم کرده و با تعیین 12 شرط از جمله شفافسازی در برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را به پای میز مذاکره دعوت کرده است. اما در حاشیه کنفرانس، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، آمریکا را متهم کرد که در روابط ایران و اروپا مزاحمت ایجاد می‌کند. او طرح موضوع آزمایش موشکی ایران از سوی آمریکا را از مصادیق این مزاحمت‌ها عنوان کرد. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده و شماری از مقامات اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا در توییت‌های اخیر خود آزمایش اخیر موشک بالیستیک میانبردی را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد از سوی ایران ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانستند. پایان هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل به درخواست نیکی هیلی نماینده آمریکا در این سازمان برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نشست شورای امنیت در خصوص آزمایش موشکی اخیر ایران گفت که برنامه موشکی جمهوری اسلامی با قطعنامه شورای امنیت مغایرتی ندارد. کیان منوی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدید. در ادامه همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، همونطور که شنیدید آقای روحانی آمریکا رو متهم به تروریسم اقتصادی کرده. این واژه به چه معناست؟ آیا سابقه ای داره که کشوری متهم به تروریسم اقتصادی بشه؟
خب البته تعریف دقیق و جامع و مورد اجماعی که از تروریسم یا تروریسم اقتصادی وجود داشته باشه وجود نداره. و البته افراد میتونن از این اصطلاح استفاده کنن، بخصوص در تنش‌های لفظی و به اصطلاح کشمکشی که میان کشورها وجود داره، اما این قابل توجیه نیست، نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ اقتصادی. و البته برخی از مؤسسات مثل مرکز امنیتی ژنو میان تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی تعریف قائل میشه. تعریف تروریسم اقتصادی بنا به این چیزی که این مرکز تعریف میکنه از سوی گروهایی که رسما تروریست معرفی شدن به اصطلاح برای اونها اشاره به اونها استفاده میشه، نه کشورها. در مورد کشورها قاعدتا واژگانی مثل تحریم اقتصادی یا محاصره اقتصادی یا فرضاً جنگ اقتصادی بیشتر موجه هست تا این واژگان تروریسم، چون کنش‌های اقتصادی به اعتبار کنشگرانش تعریف میشه. و در اینجا ما مگر اینکه دولت امریکا رو به عنوان تروریسم معرفی کنیم که به لحاظ بین‌المللی این امر پذیرفته شده نیست، و بنابراین اینکه از سوی رئیس جمهور یک کشور دیگه این واژگان استفاده بشه و در این چارچوب زیاد قابل توجیه نیست و نمیتونه قانع کننده باشه. و البته در شرایط فعلی اگه قرار باشه ما از واژگان استفاده بکنیم، همین واژگان مورد استعمال سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات که تحقیقاتی هستن، یعنی تحریم اقتصادی باید استفاده بشه. و البته تحریم اقتصادی هم دارای درجاتی است و میتونه به جنگ اقتصادی بی انجامه و نه به چیزی که الان گفته میشه به اسم تروریسم اقتصادی.
به جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی اشاره کردین آقای علوی. در بخش دیگری از صحبتشون آقای روحانی گفتن تحریم‌ها به توانایی ایران برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب میزنه. آیا این مباحث هم به تحریم‌ها ربطی پیدا میکنه یا این یه تهدیده؟
ابدا هیچ ارتباطی بین تحریم‌ها و به اصطلاح توانایی ایران برای جلوگیری از موارد مثل قاچاق انسان یا مواد مخدر وجود نداره. این صحبت‌ها بیشتر یک تهدید و البته از نوع کارآمدش، و بدونیم که در مورد امریکا قابل توجیه نیست. بنابراین اگر قرار تهدیدی هم باشه متوجه اروپایی‌هاست که از قضا مدافع ایران هستن. و اگر یک کمی بیاندیشیم در مورد این صحبت‌ها به این نتیجه می‌رسیم گویا فرزند قرار است دولت ایران چشم پوشی کنه از عبور و مرور فرزند قاچاق انسان یا مواد مخدر، که این البته نه با تفاهمات میان ایران و کشورهای دیگه سازگاری داره و نه در ارتباط با قوانین داخلی، و نوعی خلافکاری از سوی دولت تلقی میشه. بنابراین در مجموع میشه گفت که این صحبت ها نه توجیه قانونی داره و حتی خلاف قانونه، چون دولت ایران به هر شکلی میبایست بنا به تعهدات بین المللی خودش و حتی بنا به قوانین خودش مبارزه کنه با قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر یا سایر انواع قاچاق. بنابراین این صحبت ها به نظر میرسه که روحانی امروز سخنان رو به زبان میاره که مطلوب سران سپاه پاسداران و محافل به هر حال افراطی حاکمیته، و این به نظر میرسه در چارچوب همون کسب قدرت برای بقا به هر شکل باشه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
چند خبر کوتاه از ایران. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزای خبر داد و گفت این مکان به محلی برای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر تبدیل خواهد شد. به گفته او جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر در پاسخ به درخواست‌های مردمی است و پلیس می‌تواند در کمترین زمان ممکن این معتادان را از سطح شهر جمع‌آوری کند. محسن پور سید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از بررسی حذف طرح زوج و فرد در شورای عالی ترافیک خبر داد. به گفته او طرح زوج و فرد به صورت مقطعی موقت مفید بوده و در طولانی مدت به سبب افزایش آلودگی هوا باعث افزایش آلودگی هوا می شود. اجساد سوخته رحیم ذبیحی فیلمساز کرد اهل بانه و برادرش کیوان در خودروی شخصی آنها پیدا شد. خبرگزاری فارس نوشته خودروی برادران ذبیحی به دلیلی نامعلوم از جاده منحرف شده و به دره سقوط کرده و آتش گرفته است. شاهدان محلی گفتند دست هر دو برادر بسته بوده. فیلم‌های رحیم ذبیحی که بیشتر آنها به خشونت علیه زنان و کودکان و قربانیان جنگ می‌پردازد بارها در جشنواره‌های داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته. وزارت خارجه آمریکا در حساب توییترش از فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی که گفته می‌شود به دلیل مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده، حمایت کرده. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از او نوشتند. بیشتر از نیوشا ساره می‌بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا در حساب توییترش از فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی که مرداد ماه امسال بازداشت شد، حمایت کرده و خواستار آزادی شده. گفته میشه آقای میثمی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و همچنین داشتن سنجاق‌های سینه که روی آنها شعارهای اعتراضی به حجاب اجباری نوشته شده بود، زندانی شده و حالا در اعتصاب قضاست. تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم مثل روزهای گذشته از فرهاد میثمی نوشتند. توییتی که وزارت خارجه آمریکا امروز کرد این بود: ایالات متحده بازداشت خودسرانه دکتر فرهاد میثمی را محکوم می کند. ما عمیقا نگران وضعیت سلامت روبه وخامت وی هستیم و از رژیم ایران می خواهیم که او را فوراً آزاد کند. مردم ایران شایسته دولتی هستند که به حقوقشان احترام می‌گذارد، نه دولتی که باعث مرگ آهسته آنها می‌شود. کاربری به نام سارا هم در توییتر نوشته روز 130 اعتصاب قضایت را آغاز می‌کنیم. مرد در چه حالی؟ از لحظه لحظه زندگی روزمره خود بیزارم. شاپرک شجری از دختران خیابان انقلاب که او هم به حجاب اجباری اعتراض کرد و بازداشت هم شده بود، با هشتگ فرهاد میثمی و به انگلیسی نوشته ما میخواهیم جهان دنبال عدالت باشد و با بی‌عدالتی مبارزه کند. اخیراً حدود 400 پزشک نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس نوشتند و درخواست کردند که فرهاد میثمی که به گفته اونها به دلیل اعتصاب غذای خشک با خطرات جسمی متعدد مواجهه رو به بیمارستان مجهز انتقال بدن. گویا امروز الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس با نمایندگان این پزشکان دیدار داشته. حضرتی در توییترش نوشته آنچه در دیدار با نمایندگان 400 پزشک برای انتقال فرهاد میثمی به بیمارستان مرا بیش از همه چیز متاثر کرد، کف درخواست آنها بود. چانه زنی برای عرض دهادن به جان انسان سوای هر اتهام و جرمی. نگران وضعیت جسمی بحرانی فرهاد میثمی هستم و پیگیر حل مشکل او خواهم بود. در مقابل کاربری به نام مسعود یارزوی که به عنوان یک کاربر اصولگرا شناخته میشه برای حضرتی نوشته جمهوری اسلامی به جان و آبرو و حریم شخصی افراد احترام میگذارد آقای حضرتی. البته سناریوی نمایش اصلاح طلبان چیز دیگری است. این نخستین بار نیست که کاربران از فرهاد میثمی می‌نویسند. پس از بازداشتش بارها موج‌های توییتری در حمایت از او شکل گرفته. پیشتر کاربری به نام فلور نوشته بود فرهاد میثمی به دلیل اعتصاب غذا 40 کیلو کاهش وزن داشته، با تزریق سرم تا به الان زنده مونده، تنها خواستش چی بوده؟ دادرسی عادلانه. حامیان نظام چطور از شرم نمیمیرن وقتی از امنیت، عدالت و امید حرف میزنن؟
مذاکرات یمن پس از 2 سال وقفه با هدف رسیدن به صلح با حضور هیئت‌هایی از طرف‌های یمنی در سوئد برگزار شد. دستور کار این دور از مذاکرات حل و فصل موضوعات مورد اختلاف بین طرفین از جمله بندر حدیده بود. برای بررسی این دور از مذاکرات همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، چه شد که در نهایت بعد از گذشت 2 سال طرفین پای میز مذاکره برای صلح نشستند؟
خب دو سه تا عامل به نظر میاد که این فشارهایی رو ایجاد کردن که یه همچین مذاکراتی رقم بخوره. در نظر بگیریم که در عرصه داخلی تو صحنه نظامی یه حالتی از پات همچنان برقراره، همین که 4-5 ماه الان این بندر و حدیده بر سرش درگیری و هیچ کدوم از طرفین نمیتونه طرف دیگری رو مغلوب بکنه، یک صد طرف و علاوه خب لحاظ فاجعه انسانی که در یمن جریان داره بیش از پیش ابعاد گرفته، که گرچه این جنگ فراموش شده بود ولی به نظر میاد که این ابعاد این فاجعه داره دوباره میارتش روی میز بین المللی قرارش میده. در نظر بگیریم که بسیاری از مردم از این مثلا 14-15 میلیون از جمعیت یمن در حال گرسنگیه، از هر بچه هر 10 دقیقه یک بچه میمیره یا از بیماری یا از فرض کنید گرسنگی. این مسئله فاجعه انسانیش هم یک طرف، ضمن این که به لحاظ سیاسی هم این وضعیتی که در رابطه با آقای قتل آقای خاشقچی پیش اومد، فشاری که در افکار عمومی غرب داره میذاره که آیا ادامه حمایت بیچون و چرا از عربستان در این جنگ درسته و نباید این جنگ هم به نوعی مورد تجدید نظر قرار بگیره این حمایتی که غرب داره میکنه. ضمن این که ایران هم به نظر میاد که در چارچوب این فشارهای تحریم‌ها و اینی که میخواد به اروپایی‌ها یه مقدار هماهنگی بکنه برای کاهش تحریم‌ها، به آمادگی داره که در برخی مورد برخی از مسائل منطقه‌ای و در رأسش یمن خب این گفتگو رو انجام بده و حوثی‌ها هم در این جهت به صلاح تشویق بکنه. به همه این دلایل به نظر میاد شرایطی فراهم شده که این مذاکرات جریان پیدا بکنه، هرچند که گره‌های بسیاری جریان داره که نمیذاره به این سادگی‌ها هم لزوما به نتیجه برسه مذاکرات.
به خیلی از این گره‌ها شما اشاره کردید، آیا در نهایت طرفین به خواسته های خود در این اجلاس و مذاکرات رسیدند؟
نه، در نظر بگیریم که اینی که اصولا خود نماینده سازمان ملل وزیر خارجه سوئد هم آنچنان امیدی نداشتن که ظرف این مذاکرات اولیه میشه گفت اینها جنبه مشورتی داشته، این صحبت کتاب امروز پیش رفته، اینی که بخوان به نتیجه برسند و خصوص که باید یه نقشه راه تهیه بشه برای مذاکرات سیاسی. الان بیشتر صحبت ها سر اینه که چجوری میشه آلام و رنج ها رو کمتر کرد، محاصره رو کمتر کرد، فرض کنید بندر حدیده رو تحت تنظیمات بین المللی قرارش بدن که جنگ بر سرش خاتمه پیدا بکنه، فرودگاه صنعا رو اگر بشه باز بکنند و مسائلی از این دسته، در حالی که خب مسئله سیاسیش خیلی پیچیده‌تره، اونم با توجه به اینکه همچنان رقابت ایران و عربستان ادامه داره و اینها تا مسائلشون رو در سطح کلان حل نکنند به نظر نمیاد که در عرصه یمن هم بخوان مثلا با هم امتیازی بدن. از اون طرف خب آمریکایی‌ها هم در این تلاش هستن که مذاکرات به طرفی پیش نره که حوثی‌ها امتیازهایی بگیرن به عنوان متحد ایران که ایران در مثلا منطقه موضعش تقویت بشه. به همه این دلایل به نظر میاد که مسائل بسیار پیچیده است و ما باید با یک مثلا مذاکرات طولانی البته اگه ادامه پیدا بکنه خودمون رو آماده بکنیم.
به نظر شما این مذاکرات چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان خواهد گذاشت؟
به نظر نمیاد که این مذاکرات صرفاً به اصطلاح تأثیری به ذره همونطور که گفته شد مسائل دو کشور فراتر از این مورد یمنه. یعنی گرچه خب در یمن واقعیتش اینه که ایران آنچنان درگیر نبود، خود این رفتاری که عربستانیا کردن عملاً حوثی‌ها رو که آنچنان هم عیاق نبودن با ایران روند به طرف جمهوری اسلامی، در نظر بگیریم که حوثی ها در جریان جنگ ایران و عراق عملا با در کنار صدام حسین ایستاده بودن و کمک میکردن به ارتش صدام حسین، یا حتی در جریان این جنگی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور قبلی یمن علیه حوثی ها پیش برد بین 2004 تا 2010 اصولا ایران حضوری نداشت. اینه که خب الان ایران فرصت رو غنیمت شمرده و رفته و وایساده کنار حوثی ها و داره علنی هم میکنه این چیزها این حمایتش رو، به نظر میاد که باید در یک سطح وسیع تری ایران و عربستان مسائل خودشون رو در منطقه حل بکنن، برسن به یک درک مشترک که چجوری میشه امنیت رو در این منطقه تأمین کرد و مسائلی از این دست. اون موقع میشه گفت که یمن هم به نوعی تابع این وضعیت خواهد شد.
آقای حسین فرس، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. بازدید کنندگان از نخستین نمایشگاه حشرات به عنوان غذا در هلسینکی نمونه هایی را چشیدند که از جیرجیرک، لار و دیگر حشرات تهیه شده بود. از سال گذشته با قانون شدن فروش حشرات خوراکی در فنلاند، فروش آنها با رشد روزافزون همراه شده. اکنون از جمله محصولات پرفروش می توان از میان وعده ها و انواع نان نام برد. گران قیمت‌ترین درخت کریسمس اروپا با طول تقریبا 3 متر و بیش از 63 کیلو طلا در شهر مونیخ آلمان برپا شد. سازنده این درخت ارزش آن را بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار یورو عنوان کرده. این درخت تحت مراقبت شبانه روزی است، اما ارزشمندترین درخت کریسمس جهان در ابوظبی در امارات برپا است. این درخت با طلا و سنگ‌های قیمتی ساخته شده و ارزشی در حدود 9 میلیون یورو دارد. پژوهشگران علوم رفتاری در مجارستان میگویند زل زدن گربه‌ها به انسان‌ها با هدف دیدن اشاره است تا آن را برای خود معنا کنند. محققان این رفتار گربه‌ها را با رفتار کودکان انسان و سگ‌ها مقایسه می‌کنند و معتقدند گربه‌ها از رفتار و اشاره انسان‌ها پی به وجود چیزی می‌برند که خود به دنبال آن هستند. پژوهشگران دانشگاه بوداپست دریافتند که گربه‌ها در 70% موارد اشاره یا نگاه صاحبان خود را به درستی تشخیص داده و آن را با دقت تعبیر و تفسیر می‌کنند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش از هشدار حسن روحانی به غرب در کنفرانس رؤسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه گزارش داده و اون رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه از قول آقای روحانی نوشته که خیلی ها با تحریم ایران در امان نخواهند بود. به نوشته روزنامه ایران، آقای روحانی که سخنانی در این کنفرانس گفته که کسانی که جمهوری اسلامی رو تحریم میکنن، اگر توان جمهوری اسلامی و ایران کاهش پیدا بکنه در مقابله با تروریسم و مواد مخدر، اونها هم در امان نخواهند بود و با موج پناهندگان، مواد مخدر، تروریسم و بمب مواجه خواهند شد. روزنامه خراسان اظهارات آقای روحانی رو از مرحله هشدار فراتر توصیف کرده و به صراحت تأکید کرده که این اظهارات تهدید صریح غرب توسط حسن روحانی هست. به نوشته روزنامه، آقای روحانی بعد از اون که ناامید شده از احتمالاً همکاری اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی یا اینکه سازوکارهایی که بتونه مشکلات دولت آقای روحانی رو بعد از خروج آمریکا برجام برطرف کنه، حالا دست به چنین اظهاراتی هم زده. اما همزمان که آقای روحانی در حال بیان این تهدید یا هشدار بوده، به روایت روزنامه‌های امروز، روزنامه فرهیختگان از ضرر 17 میلیارد دلاری ایران در سال خبر داده در حوزه‌های مشترک نفتی و گازی. این روزنامه نوشته که حدود 20% از ذخایر نفتی و 30% از ذخایر گازی ایران در 28 مخزن به صورت مشترک با کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای جنوب خلیج فارس مشترک هست. آماری که این روزنامه منتشر کرده و جدولی هم که منتشر کرده نشان داده که کشورهای مثل عراق، مثل کویت، امارات، عربستان سعودی و قطر در حال استخراج و در واقع به مرحله سوداوری از این منابع مشترک رسیدن، اما ایران در بیشتر این موارد تقریبا هیچ سودی نمیبره، حتی هنوز مراحل اولیه استخراج از این میدانهای مشترک رو هم طی نکرده. امروز روزنامه صدای اصلاحات در صفحه یکی خودش اظهارات آقای روحانی درباره انتقال آب دریای خزر به استان سمنان رو به شدت مورد انتقاد قرار داده. نوشته که برای رئیس جمهور متاسفیم، چون این اظهارات ایشون و انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، به نوشته این روزنامه برخی کارشناسان میگن که منجر به مرگ دریای خزر یا آسیب پذیری محیط زیست دریای خزر و همچنین استانهای شمالی ایران خواهد شد. البته این روزنامه این سوال رو هم پرسیده که چرا آقای روحانی میخواد این کار رو درباره زادگاه خودش انجام بده، این آب دریای خزر رو به استان سمنان که زادگاه ایشون در این استان قرار داره انتقال بده. نظر برخی از کارشناسان رو هم روزنامه منعکس کرده. واکنش‌های رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران و برخی از نمایندگان و مقام‌های محلی در استان گیلان رو هم در این خصوص منعکس کرده که اونها گفتن که این کار به آسانی شدنی نیست، ممکن هست که آسیب‌های بسیار اساسی به اکوسیستم استان‌های شمالی و همچنین اکوسیستم دریای خزر وارد بکنه.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. بیش از 500 فعال دانشجویی به روند سرکوب در جامعه اعتراض کردند. اسرائیل از شناسایی یک تونل دیگر حفر شده توسط گروه حزب الله خبر داد. شماره بازداشت شدگان اعتراض‌های فرانسه به بیش از 1300 تن رسید. بیش از 500 فعال نشریات دانشجویی ایران در نامه سرگشاده به رئیس جمهور به سرکوب دانشجویان، کارگران، معلمان و دراویش اعتراض کردند. این فعالان دانشجویی با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی موازی برای بستن دهانها دست بیکی کردند، خطاب به حسن روحانی نوشتند: البته شما همچنان فقط تکذیب میکنید. این فعالان دانشجویی اعلام کردند که مسئولان دولتی نه تنها هیچ پاسخی به اعتراض ها ندادند، بلکه سیطره فضای سرکوب گسترده تر شده و صدای پوتین نظامیان از سراسر کشور به گوش میرسد.
و دیگر افشار فرودت کنید و این هم پیوندی را تأکید می کنید و بر آن می بالید.
در روزهای گذشته گروهی از دانشجویان برخی از دانشگاه‌های ایران از جمله امیرکبیر و دانشگاه هنر و معماری در حمایت از تجمع‌های اخیر کارگران و معلمان به اعتراض به مشکلات اقتصادی تجمع کردند. نیروهای ارتش اسرائیل روز شنبه از شناسایی یک تونل مخفی دیگر که به گفته آنها توسط گروه حزب الله از سمت لبنان حفاری شده خبر دادند. این تونل دست کم دومین تونل مخفی است که از زمان آغاز عملیات شناسایی و خنثی‌سازی تونل‌های این گروه توسط اسرائیل کشف می‌شود. اسرائیل می‌گوید این تونل‌های زیرزمینی که لبنان را به شمال اسرائیل متصل می‌کند برای حمله حفر شده. به گفته جاناتان کونریکوس، سخنگوی ارتش اسرائیل، این تونل جدید به داخل اسرائیل متصل می شود اما تهدید جدی برای مردم اسرائیل نخواهد بود. از سوی دیگر دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که وی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به خواست اسرائیل برای خونسا کردن خطر احتمالی این تونل ها اشاره کرده. و همچنین بر ادامه تلاش ها برای جلوگیری از آنچه استقرار حضور ایران در سوریه نامیده تاکید کرد. تجمع اعتراض‌آمیز در پاریس و برخی دیگر از شهرهای فرانسه روز شنبه نیز برای چهارمین هفته پیاپی ادامه یافت که در پیان تا کنون بیش از 135 تن زخمی و بیش از 1300 تن بازداشت شدند. 17 تن از زخمی ها از نیروهای پلیس ضد شورش هستند. معترضان معروف به جلیق زردها در مناطق مرکزی پاریس از جمله بولوار شانزلیزه تجمع کردند و شعارهای علیه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سر دادند. بنابر گزارش‌ها شماری از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده و با آنها درگیر شدند و پلیس نیز اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. با وجود آنکه وزیر کشور روز شنبه گفت که اوضاع تحت کنترل است، اعتراض‌ها و خشونت‌ها همچنان ادامه یافته. معترضان با به آتش کشیدن خودروها خواستار استعفای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شدند. تظاهرات فرانسه ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد اما سپس به اعتراض علیه دولت امانوئل مکرون گرایید. به دنبال این اعتراض‌ها دولت فرانسه افزایش مالیات سوخت را لغو کرده و ادوارد فلیپ نخست وزیر شامگاه جمعه با شماری از نمایندگان معترضان دیدار کرد.
وی گفت که اکنون باید دست به دست هم دهند و اتحاد ملی را از راه گفتگو بازسازی کنند.
رئیس جمهوری سخنرانی خواهد کرد و این جزء اختیارات اوست که راهکارهایی برای پایداری دیالوگ پیشنهاد دهد. من امیدوارم که این راهکارها تمام ملت را کنار هم قرار دهد تا بتوانند با چالش‌های موجود و چالش‌های سال‌های پیش رو با سربلندی روبرو شوند.
از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام توییتری با اشاره به تظاهرات اخیر در فرانسه نوشت: مردم شعار می‌دهند ما ترامپ را می‌خواهیم. دونالد ترامپ در توییت خود پیمان تغییرات آب و هوایی پاریس را موجب برانگیختن این اعتراض‌ها در فرانسه دانسته. وی حدود 6 ماه پیش خروج رسمی آمریکا از این پیمان را اعلام کرد. چین روز شنبه به کانادا هشدار داد که اگر بیدرنگ مدیر ارشد مالی شرکت فناوری‌های هواوی را آزاد نکند، ممکن است پیامدهای جدی در پی داشته باشد. چین بازداشت منگ وانجو را اقدامی به شدت زننده خوانده است. همچنین بنابر اعلام وزارت امور خارجه چین، سفیر کانادا در پکن به این وزارتخانه احضار شده است. به گزارش رویترز، منگ وانجو مدیر ارشد مالی هواوی شنبه هفته گذشته در کانادا بازداشت شد، در حالی که با احتمال استردادش به آمریکا روبروست. وی متهم به لاپوشانی روابط شرکتش با یک شرکت دیگر است که سعی داشته با وجود تحریم‌های آمریکا به ایران تجهیزات بفروشد. منگ وانجو دختر بنیانگذار هواوی است. اگر وی به آمریکا فرستاده شود، ممکن است به تبانی برای کلاهبرداری از چند مؤسسه مالی متهم شود که مجازات هر یک حداکثر 30 سال زندان است. این بخش خبری هم به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
با خبر امروز، انتقاد شدید مقام‌های ایران از سیاست‌های آمریکا در کنفرانس تهران، مذاکرات یمن پس از 2 سال وقفه با هدف رسیدن به صلح ادامه دارد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و افغانستان روز شنبه با موجی از انتقادهای مقامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا همراه شد. این کنفرانس از روز جمعه با موضوع چالش‌های مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات بین منطقه‌ای در تهران آغاز شد. کیان منوی و جزئیات بیشتر.
این کنفرانس و همچنین
انتقادهای تند مقامهای ایرانی از سیاستهای دولت مردان آمریکا در جریان دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و افغانستان در ادامه تنش‌های موجود میان جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده، به خصوص پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، روی می‌دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود در این کنفرانس خروج آمریکا از برجام و در پی آن موج تحریم‌های دو مرحله‌ای را نمونه بارز نوعی تروریسم اقتصادی توصیف کرد.
تروریسم اقتصادی به معنای وحشت آفرینی در موضوع اقتصاد یک کشور و ایجاد رعب و ترس در دیگر کشورها جهت ممانعت از تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور هدف است.
مقامات واشنگتن که توافق هسته‌ای با ایران برجام را دارای معایب بسیار دانستند، میگویند که در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران هستند که علاوه بر برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی تهران را نیز در بر گیرد. آنها همچنین از حمایت‌های حکومت ایران به گروه‌هایی چون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن اشاره می‌کنند و خواهان پایان دادن به آن هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان کنفرانس تهران بود که از شورای امنیت سازمان ملل و عملکرد این نهاد انتقاد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین نحوه عملکرد رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره حکومت ایران را به نادیده گرفتن مردم خود و اعمال سیاست‌های بی‌ثباتانه و ناامن کننده در منطقه و جهان متهم کرده و با تعیین 12 شرط از جمله شفاف‌سازی در برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را به پای میز مذاکره دعوت کرده است. اما در حاشیه کنفرانس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آمریکا را متهم کرد که در روابط ایران و اروپا مزاحمت ایجاد می‌کند. او طرح موضوع آزمایش موشکی ایران از سوی آمریکا را از مصادیق این مزاحمت‌ها عنوان کرد. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده و شماری از مقامات اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا در توییت‌های اخیر خود آزمایش اخیر موشک بالیستیک میانبردی را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد از سوی ایران ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانستند. پایان هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل به درخواست نیکی هیلی نماینده آمریکا در این سازمان برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نشست شورای امنیت در خصوص آزمایش موشکی اخیر ایران گفت که برنامه موشکی جمهوری اسلامی با قطعنامه شورای امنیت مغایرتی ندارد. کیان منوی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدید. در ادامه همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، همونطور که شنیدید آقای روحانی آمریکا رو متهم به تروریسم اقتصادی کرده. این واژه به چه معناست؟ آیا سابقه ای داره که کشوری متهم به تروریسم اقتصادی بشه؟
خب البته تعریف دقیق و جامع و مورد اجماعی که از تروریسم یا تروریسم اقتصادی وجود داشته باشه وجود نداره و البته افراد میتونن از این اصطلاح ها استفاده کنن، بخصوص در تنش های لفظی و به اصطلاح کشمکشی که میان کشورها وجود داره، اما این قابل توجیه نیست، نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ اقتصادی. و البته برخی از مؤسسات مثل مرکز امنیتی ژنو میان تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی تعریف قائل میشه. تعریف تروریسم اقتصادی بنا به این چیزی که این مرکز تعریف میکنه از سوی گروهایی که رسما تروریست معرفی شدن به اصطلاح برای اونها اشاره به اونها استفاده میشه، نه کشورها. در مورد کشورها قاعدتا واژگانی مثل تحریم اقتصادی یا محاصره اقتصادی یا فرضاً جنگ اقتصادی بیشتر موجه هست تا این واژگان تروریسم، چون کنش های اقتصادی به اعتبار کنشگرانش تعریف میشه و در اینجا ما مگر اینکه دولت امریکا رو به عنوان تروریست معرفی کنیم که به لحاظ بین المللی این امر پذیرفته شده نیست، و بنابراین اینکه از سوی رئیس جمهور یک کشور دیگه این واژگان استفاده بشه و در این چارچوب زیاد قابل توجیه نیست و نمیتونه قانع کننده باشه. و البته در شرایط فعلی اگه قرار باشه ما از واژگان استفاده بکنیم، همین واژگان مورد استعمال سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات که تحقیقاتی هستن، یعنی تحریم اقتصادی باید استفاده بشه. و البته تحریم اقتصادی هم دارای درجاتی است و میتونه به جنگ اقتصادی بی انجامه و نه به چیزی که الان گفته میشه به اسم تروریسم اقتصادی.
به جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی اشاره کردین آقای علوی. در بخش دیگری از صحبتشون آقای روحانی گفتن تحریم‌ها به توانایی ایران برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب میزنه. آیا این مباحث هم به تحریم‌ها ربطی پیدا میکنه یا این یه تهدیده؟
ابدا هیچ ارتباطی بین تحریم‌ها و به اصطلاح توانایی ایران برای جلوگیری از موارد مثل قاچاق انسان یا مواد مخدر وجود نداره. این صحبت‌ها بیشتر یک تهدیده و البته از نوع کارآمدش، و بدونیم که در مورد امریکا قابل توجیه نیست. بنابراین اگر قرار تهدیدی هم باشه متوجه اروپایی‌هاست که از قضا مدافع ایران هستن. و اگر یک کمی بیاندیشیم در مورد این صحبت‌ها به این نتیجه می‌رسیم گویا فرزند قرار است دولت ایران چشم پوشی کنه از عبور و مرور فرزند قاچاق انسان یا مواد مخدر، که این البته نه با تفاهمات میان ایران و کشورهای دیگه سازگاری داره و نه در ارتباط با قوانین داخلی و نوعی خلافکاری از سوی دولت تلقی میشه. بنابراین در مجموع میشه گفت که این صحبت ها نه توجیه قانونی داره و حتی خلاف قانونه، چون دولت ایران به هر شکلی میبایست بنا به تعهدات بین المللی خودش و حتی بنا به قوانین خودش مبارزه کنه با قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر یا سایر انواع قاچاق. بنابراین این صحبت ها به نظر میرسه که روحانی امروز سخنانی رو به زبان میاره که مطلوب سران سپاه پاسداران و محافل به هر حال افراطی حاکمیته و این به نظر میرسه در چارچوب همون کسب قدرت برای بقا به هر شکل باشه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
چند خبر کوتاه از ایران. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از تغییر کاربری بازداشتگاه کهریسای خبر داد و گفت این مکان به محلی برای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر تبدیل خواهد شد. به گفته او جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر در پاسخ به درخواست‌های مردمی است و پلیس می‌تواند در کمترین زمان ممکن این معتادان را از سطح شهر جمع‌آوری کند. محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از بررسی حذف طرح زوج و فرد در شورای عالی ترافیک خبر داد. به گفته او طرح زوج و فرد به صورت مقطعی موقت مفید بوده و در طولانی مدت به سبب افزایش آلودگی هوا باعث افزایش آلودگی هوا می شود. اجساد سوخته رحیم ذبیحی فیلمساز کرد اهل بانه و برادرش کیوان در خودروی شخصی آنها پیدا شد. خبرگزاری فارس نوشته خودروی برادران ذبیحی به دلیلی نامعلوم از جاده منحرف شده و به دره سقوط کرده و آتش گرفته است. شاهدان محلی گفتند دست هر دو برادر بسته بوده. فیلم‌های رحیم ذبیحی که بیشتر آنها به خشونت علیه زنان و کودکان و قربانیان جنگ می‌پردازد بارها در جشنواره‌های داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته. وزارت خارجه آمریکا در حساب توییترش از فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی که گفته می‌شود به دلیل مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده، حمایت کرده. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از او نوشتند. بیشتر از نیوشا ساره می‌بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا در حساب توییترش از فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی که مرداد ماه امسال بازداشت شد، حمایت کرده و خواستار آزادی شده. گفته میشه آقای میثمی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و همچنین داشتن سنجاق‌های سینه که روی آنها شعارهای اعتراضی به حجاب اجباری نوشته شده بود، زندانی شده و حالا در اعتصاب قضاست. تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم مثل روزهای گذشته از فرهاد میثمی نوشتند. توییتی که وزارت خارجه آمریکا امروز کرد این بود: ایالات متحده بازداشت خودسرانه دکتر فرهاد میثمی را محکوم می کند. ما عمیقا نگران وضعیت سلامت روبه وخامت وی هستیم و از رژیم ایران می خواهیم که او را فوراً آزاد کند. مردم ایران شایسته دولتی هستند که به حقوقشان احترام میگذارد، نه دولتی که باعث مرگ آهسته آنها میشود. کاربری به نام سارا هم در توییتر نوشته روز 130 اعتصاب قضایت را آغاز میکنیم. مرد در چه حالی؟ از لحظه لحظه زندگی روزمره خود بیزارم. شاپرک شجری از دختران خیابان انقلاب که او هم به حجاب اجباری اعتراض کرد و بازداشت هم شده بود، با هشتگ فرهاد میثمی و به انگلیسی نوشته ما میخواهیم جهان دنبال عدالت باشد و با بی‌عدالتی مبارزه کند. اخیراً حدود 400 پزشک نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس نوشتند و درخواست کردند که فرهاد میثمی که به گفته اونها به دلیل اعتصاب غذای خشک با خطرات جسمی متعدد مواجهه رو به بیمارستان مجهز انتقال بدن. گویا امروز الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس با نمایندگان این پزشکان دیدار داشته. حضرتی در توییترش نوشته آنچه در دیدار با نمایندگان 400 پزشک برای انتقال فرهاد میثمی به بیمارستان مرا بیش از همه چیز متاثر کرد کف درخواست آنها بود. چانه زنی برای ارج دهادن به جان انسان سوای هر اتهام و جرمی. نگران وضعیت جسمی بحرانی فرهاد میثمی هستم و پیگیر حل مشکل او خواهم بود. در مقابل کاربری به نام مسعود یارزوی که به عنوان یک کاربر اصولگرا شناخته میشه برای حضرتی نوشته جمهوری اسلامی به جان و آبرو و حریم شخصی افراد احترام میگذارد آقای حضرتی. البته سناریوی نمایش اصلاح طلبان چیز دیگری است. این نخستین بار نیست که کاربران از فرهاد میثمی می‌نویسند. پس از بازداشتش بارها موج‌های توییتری در حمایت از او شکل گرفته. پیشتر کاربری به نام فلور نوشته بود فرهاد میثمی به دلیل اعتصاب غذا 40 کیلو کاهش وزن داشته، با تزریق سرم تا به الان زنده مونده. تنها خواستش چی بوده؟ دادرسی عادلانه. حامیان نظام چطور از شرم نمیمیرن وقتی از امنیت، عدالت و امید حرف میزنن؟
مذاکرات یمن پس از 2 سال وقفه با هدف رسیدن به صلح با حضور هیئت‌هایی از طرف‌های یمنی در سوئد برگزار شد. دستور کار این دور از مذاکرات حل و فصل موضوعات مورد اختلاف بین طرفین از جمله بندر حدیده بود. برای بررسی این دور از مذاکرات همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، چه شد که در نهایت بعد از گذشت 2 سال طرفین پای میز مذاکره برای صلح نشستند؟
خب 2-3 تا عامل به نظر میاد که این فشارهایی را ایجاد کردن که یه همچین مذاکراتی رقم بخوره. در نظر بگیریم که در عرصه داخلی تو صحنه نظامی یه حالتی از پات همچنان برقراره، همین که 4-5 ماه الان این بندر و حدیده بر سرش درگیری و هیچ کدوم از طرفین نمیتونه طرف دیگری رو مغلوب بکنه. یک طرف به علاوه خب لحاظ فاجعه انسانی که در یمن جریان داره بیش از پیش ابعاد گرفته، که گرچه این جنگ فراموش شده بود ولی به نظر میاد که این ابعاد این فاجعه داره دوباره میارتش روی میز بین المللی قرارش میده. در نظر بگیریم که بسیاری از مردم از این مثلا 14-15 میلیون از جمعیت یمن در حال گرسنگیه، از هر بچه هر 10 دقیقه یک بچه میمیره یا از بیماری یا از فرض کنید گرسنگی. این مسئله فاجعه انسانیش هم یک طرف، ضمن این که به لحاظ سیاسی هم این وضعیتی که در رابطه با آقای قتل آقای خاشقچی پیش اومد، فشاری که در افکار عمومی غرب داره میذاره که آیا ادامه حمایت بیچون و چرا از عربستان در این جنگ درسته و نباید این جنگ هم به نوعی مورد تجدید نظر قرار بگیره این حمایتی که غرب داره میکنه. ضمن که ایران هم به نظر میاد که در چارچوب این فشارهای تحریم‌ها و اینی که میخواد به اروپایی‌ها یه مقدار هماهنگی بکنه برای کاهش تحریم‌ها، به آمادگی داره که در برخی از مسائل منطقه‌ای و در رأسش یمن خب این گفتگو رو انجام بده و حوثی‌ها هم در این جهت به صورت تشویق بکنه. و همه این دلایل به نظر میاد شرایطی فراهم شده که این مذاکرات جریان پیدا بکنه، هرچند که گره‌های بسیاری جریان داره که نمیذاره به این سادگی‌ها لزوما به نتیجه برسه مذاکرات.
خیلی از این گره‌ها شما اشاره کردید، آیا در نهایت طرفین به خواسته های خود در این اجلاس و مذاکرات رسیدند؟
نه، در نظر بگیریم که اینی که اصولا خود نماینده سازمان ملل وزیر خارجه سوئد هم آنچنان امیدی نداشتن که ظرف این مذاکرات اولیه میشه گفت اینها جنبه مشورتی داشته، این صحبت که تا به امروز پیش رفته، اینی که بخوان به نتیجه برسند و خصوص که باید یه نقشه راه تهیه بشه برای مذاکرات سیاسی. الان بیشتر صحبت ها سر اینه که چجوری میشه آلام و رنج ها رو کمتر کرد، محاصره رو کمتر کرد، فرض کنید بندر حدیده رو تحت نظارت بین المللی قرارش بدن که جنگ بر سرش خاتمه پیدا بکنه، فرودگاه صنعا رو اگر بشه باز بکنند و مسائلی از این دسته، در حالی که خب مسئله سیاسیش خیلی پیچیده‌تره، اونم با توجه به اینکه همچنان رقابت ایران و عربستان ادامه داره و اینها تا مسائلشون رو در سطح کلان حل نکنند به نظر نمیاد که در عرصه یمن هم بخوان مثلا با هم امتیازی بدن. از اون طرف خب آمریکایی‌ها هم در این تلاش هستن که مذاکرات به طرفی پیش نره که حوثی‌ها امتیازهایی بگیرن به عنوان متحد ایران، که ایران در مثلا منطقه موضعش تقویت بشه. به همه این دلایل به نظر میاد که مسائل بسیار پیچیده است و ما باید با یک مثلا مذاکرات طولانی اگه ادامه پیدا بکنه خودمون رو آماده بکنیم.
به نظر شما این مذاکرات چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان خواهد گذاشت؟
به نظر نمیاد که این مذاکرات صرفاً به اصطلاح تأثیری به ذره همونطور که گفته شد مسائل دو کشور فراتر از این مورد یمنه. یعنی گرچه خب در یمن واقعیتش اینه که ایران آنچنان درگیر نبود، خود این رفتاری که عربستان یا کردن عملاً حوثی ها رو که آنچنان هم عیاق نبودن با ایران رون به طرف جمهوری اسلامی، در نظر بگیریم که حوثی ها در جریان جنگ ایران و عراق عملا با در کنار صدام حسین ایستاده بودن و کمک میکردن به ارتش صدام حسین، یا حتی در جریان این جنگی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور قبلی یمن علیه حوثی ها پیش برد بین 2004 تا 2010 اصولا ایران حضوری نداشت. اینه که خب الان ایران فرصت رو غنیمت شمرده و رفته و وایساده کنار حوثی ها و داره علنی هم میکنه این چیزا، این حمایتش رو، به نظر میاد که باید در یک سطح وسیع‌تری ایران و عربستان مسائل خودشون رو در منطقه حل بکنن، برسن به یک درک مشترک که چجوری میشه امنیت رو در این منطقه تأمین کرد و مسائلی از این دست. اون موقع میشه گفت که یمن هم به نوعی تابع این وضعیت خواهد شد.
آقای حسینی فر، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. بازدید کنندگان از نخستین نمایشگاه حشرات به عنوان غذا در هلسینکی نمونه هایی را چشیدند که از جیرجیرک، لار و دیگر حشرات تهیه شده بود. از سال گذشته با قانون شدن فروش حشرات خوراکی در فنلاند، فروش آنها با رشد روزافزون همراه شده. اکنون از جمله محصولات پرفروش می توان از میان وعده‌ها و انواع نان نام برد. گران قیمت ترین درخت کریسمس اروپا با طول تقریباً 3 متر و بیش از 63 کیلو طلا در شهر مونیخ آلمان برپا شد. سازنده این درخت ارزش آن را بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار یورو عنوان کرده. این درخت تحت مراقبت شبانه روزی است، اما ارزشمندترین درخت کریسمس جهان در ابوظبی در امارات برپاست. این درخت با طلا و سنگ‌های قیمتی ساخته شده و ارزشی در حدود 9 میلیون یورو دارد. پژوهشگران علوم رفتاری در مجارستان میگویند زل زدن گربه‌ها به انسان‌ها با هدف دیدن اشاره است تا آن را برای خود معنا کنند. محققان این رفتار گربه‌ها را با رفتار کودکان انسان و سگ‌ها مقایسه می‌کنند و معتقدند گربه‌ها از رفتار و اشاره انسان‌ها پی به وجود چیزی می‌برند که خود به دنبال آن هستند. پژوهشگران دانشگاه بوداپست دریافتند که گربه‌ها در 70% موارد اشاره یا نگاه صاحبان خود را به درستی تشخیص داده و آن را با دقت تعبیر و تفسیر می‌کنند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش از هشدار حسن روحانی به غرب در کنفرانس رؤسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه گزارش داده و اون رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه از قول آقای روحانی نوشته که خیلی ها با تحریم ایران در امان نخواهند بود. به نوشته روزنامه ایران، آقای روحانی طی سخنانی در این کنفرانس گفته که کسانی که جمهوری اسلامی رو تحریم میکنن، اگر توان جمهوری اسلامی و ایران کاهش پیدا بکنه در مقابله با تروریسم و مواد مخدر، اونها هم در امان نخواهند بود و با موج پناهندگان، مواد مخدر، تروریسم و بمب مواجه خواهند شد. روزنامه خراسان اظهارات آقای روحانی رو از مرحله هشدار فراتر توصیف کرده و به صراحت تأکید کرده که این اظهارات تهدید صریح غرب توسط حسن روحانی هست. به نوشته روزنامه، آقای روحانی بعد از اون که ناامید شده از احتمالاً همکاری اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی یا اینکه سازوکارهایی که بتونه مشکلات دولت آقای روحانی رو بعد از خروج آمریکا از برجام برطرف کنه، حالا دست به چنین اظهاراتی هم زده. اما همزمان که آقای روحانی در حال بیان این تهدید یا هشدار بوده، به روایت روزنامه‌های امروز، روزنامه فرهیختگان از ضرر 17 میلیارد دلاری ایران در سال خبر داده. در حوزه‌های مشترک نفتی و گازی این روزنامه نوشته که حدود 20% از ذخایر نفتی و 30% از ذخایر گازی ایران در 28 مخزن به صورت مشترک با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای جنوب خلیج فارس مشترک هست. آماری که این روزنامه منتشر کرده و جدولی هم که منتشر کرده نشان داده که کشورهای مثل عراق، مثل کویت، امارات، عربستان سعودی و قطر در حال استخراج و در واقع به مرحله سوداوری از این منابع مشترک رسیدن، اما ایران در بیشتر این موارد تقریبا هیچ سودی نمیبره، حتی هنوز مراحل اولیه استخراج از این میدانهای مشترک رو هم طی نکرده. امروز روزنامه صدای اصلاحات در صفحه یکی خودش اظهارات آقای روحانی درباره انتقال آب دریای خزر به استان سمنان رو به شدت مورد انتقاد قرار داده. نوشته که برای رئیس جمهور متاسفیم، چون این اظهارات ایشون و انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، به نوشته این روزنامه برخی کارشناسان میگن که منجر به مرگ دریای خزر یا آسیب پذیری محیط زیست دریای خزر و همچنین استانهای شمالی ایران خواهد شد. البته این روزنامه این سوال رو هم پرسیدی که چرا آقای روحانی میخواد این کار رو درباره زادگاه خودش انجام بده، این آب دریای خزر رو به استان سمنان که زادگاه ایشون در این استان قرار داره انتقال بده. نظر برخی از کارشناسان رو هم این روزنامه منعکس کرده. واکنش‌های رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران و برخی از نمایندگان و مقام‌های محلی در استان گیلان رو هم در این خصوص منعکس کرده که اونها گفتن که این کار به آسانی شدنی نیست، ممکن هست که آسیب‌های بسیار اساسی به اکوسیستم استان‌های شمالی و همچنین اکوسیستم دریای خزر وارد بکنه.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.